بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از شؤون و وظائفی که ولی امر در قلمرو به قضا از اون برخوردار است، گفتیم که تخفیف العقوبه او تعلیقها او العف عنها او تنفیذ العف العام است. این البته از شؤون است، از اختیارات است، چرا که اونچه که به ولی امر در قلمرو قضا برمیگرده یا وظیفه و تکلیف اوست یا شأن و اختیار اوست، و این مورد از سنخ اختیارات و شؤون ولی امر است. یعنی هر قاضی نمیتواند در زمان استقرار حکومت اسلامی به این امور و شؤون ورود کند. این شؤون و امور اختصاص داره به ولی امر مسلمین. اینجوریست که یه مرتبه قاضی بعد از قطعیت حکم بتونه تخفیف مجازات بده، یا بعد از قطعیت حکم و اتمام دادرسی حکم به تعلیق بدهد، تعلیق کیفر، یا بعد از قطعی شدن حکم او رو مجرم رو عفو کنه، و یا عفو عمومی اعلام کنه، هر قاضی بتونه عفو عمومی اعلام کنه. اینا رو البته حیث سلبی بحث رو در جای خودش در فصل مربوط به اختیارات و وظایف قضات بحث خواهیم کرد. ما الان حیث ایجابی مطلب رو، یعنی این که ولی امر در قلمرو و قضا چنین شؤون و اختیاراتی دارد رو داریم بحث میکنیم. بعضی از ادله رو در جلسه گذشته راجع به این موارد ذکر کردیم، ولی چنان که بارها گفته ایم در مقام تفصیل نیستیم. این که مثلا برای هر یک از این چهار شأن، تخفیف العقوبه، تعلیق العقوبه، العفو عن العقوبه، تنفیذ العفو العام، راجب یکی که این چهار ادله رو بیاریم و تحلیل کنیم و بررسی کنیم و نقض ابرام کنیم، در صدد چنین روالی نیستیم، چرا که اگر به این شیوه بخوایم وارد شیم این قسمت ها بسیار بسیار طولانی میشه. و ما اجمالاً بحث مطرح میکنیم و بعضی از ادله رو هم ذیل هر مبحثی ذکر میکنیم، و به این ترتیب به این موضوع اجمالا در جلسه قبل پرداختیم. الان یه بحث مناسبی حسب مناسبت قابل طرح ذیل این مطلب اون رو میخواییم عنوان کنیم، به عنوان فرعی ذیل این مطلب و این مبحث، و اون این است که ممکنه کسی بگوید که خب اینجوری که شما میگید به اصطلاح حدود الهی لوس میشه. مگر میشود که مثلا کسی مرتکب جرمی شده و حکم خدا آن است که این فرد مرتکب مجازات بشه و کیفر بشه، بعد ولی امر بیاد یه مرتبه مثلا کیفرش فرض بفرمید حد تخفیف بده و تعزیر دون الحد اجرا کنه، یا مثلا فرض کنید که فرد محکوم شده و حد معینی داره، اون رو به تعلیق بیاندازه، یا مثلا قتل عمد کرده و باید قصاص بشه اینو تعلیق کنه، و یا کلان عفو کنه فردی که قصاص محکوم به قصاصه یا محکوم به حد معینیه، محکوم به تعزیر و مشخصی شده، این رو عفو کنه کلن. و فراتر از این، اینکه یه مرتبه اتفاقاتی افتاده، فتنی در جامعه رخ داده علیه نظام، علیه مصالح عمومی، و جمع غفیری یا کثیری از آهاد جامعه شورش کردن، مثلا فرد بفرمید و مرتکب جرائمی شدن، اموال عمومی رو تخریب کردن، احیانا لطماتی به کشور، به حتی اموال خصوصی و مردم وارد کردن، اینجا یه مرتبه ولی امر عفو عام بده، عفو عمومی بده مثلا، و اینطوری که همه قواعد و ضوابط و حدود و اینها لوس میشه و آسیب میبینه. که عرض شود که اینجا اجمالا میشه به این ترتیب بحث رو ترک کرد که این شؤون و اختیارات حسب مساله است. امام مسلمین و ولی امر باید مجموعه مساله رو ببیند. خود این مسئله که متهمین یا مجرمین باید بازداشت بشوند، محاکمه بشوند، حدود الهی راجب اونها اجرا شود، جز مساله جامعه و جز مقاصد شریعته، و بر اساس این مصالح و مقاصد این به اصطلاح حدود اجرا میشه، این محاکمات صورت میپذیره، کیفرها اعمال میشه. این خودش یه مصلحتی است و نیز یکی از مقاصد شریعت است که حدود الهی نباید معطل بشه. باید هر مجرمی که مرتکب جرمی شده است کیفر بشه و جزا بشه، مجازات بشه. مقابل مسائل دیگری هم گاهی مطرح می شود. بعضی مسائل اقتضاء می کنه تخفیف عقوبت را در بعضی شرایط، تعلیق عقوبت را یا حتی عفو را، نه عفو موردی رو که عفو عمومی رو، و گاه مصالح اهمی و اساسی تری مطرح میشه که بر اساس اون باید این نوع از رفتارها پیش گرفته بشه. این خود یکی از مقاصد شریعته، یعنی شریعت غرا، شریعت سمح است، شریعت مبتنی بر مصلحت و شریعت جهتدار است، شریعت الهیه که کور نیست، کر نیست به تعبیری. و قهرن در یه مواقعی همون شریعتی که حکم کرده است به اجرای حدود و تأکید کرده است بر عدم تعطیل و انعطال حدود، همون شریعت مصالحی رو به رسمیت شناخته است و به این ترتیب در واقع در مواردی ولی امر باید بین مصالح مقایسه کنه. تعبیر در واقع بعضی از آیون اقتضاء فقه الاولویات است. گاه فقه الاولویات به ما میگوید که آقا این مهمتر از آن است. احکام الهی فرایند مکانیکی ندارند که از این ور ماشین بریزید داخل ماشین از اون ور کالا بیاد بیرون. نخیر، بر مبتنی بر عقل است، مبتنی بر مصالح است و گاه مصالح اقتضا میکنه و مصلحت عفو از مجازات فراتر است، مصلحت تعلیق از تعجیل در عقاب و اعمال کیفر مهمتر است، گاه مصلحت حتی عفو علی اطلاق و یا دادن عفو عمومی در یه جامعه که آشوبی شده، شورشی شده و جنایاتی واقع شده، جرمهایی رو افراد مرتکب شدن، خب اینا البته که باید مجازات شد. ولی گاهی ممکنه ولی امر صلاح بدونه که عفو عمومی اعلام کنه و فضای جامعه رو تغییر بده، مصالح کلان نظام رو و کشور رو ملاحظه کنه و عفو عمومی اعلام بکنه. این به اصطلاح یک نکته و این در واقع هیچ به اصطلاح منافاتی ندارد با لزوم اجرای حدود و ضرورت تعجیل در اجرای حدود و سختگیری هایی که در لسان آیات و روایات هست نسبت به مجرمین. این به جای خود است. نکته دیگری که ممکن مطرح بشه این که بگن آخه بعضی از این موارد حقوق شخصی افراد است. مثلا فرض کنید که این که در یک جامعه فتنه‌ای واقع شده و شورشی اتفاق افتاده، افرادی مرتکب قتل، غارت و جنایت شدن، گاه این قتل‌ها و این رفتارهای غارتگرانه، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال اشخاص، اینها احیانا بعضی از اینها راجع به مردم است، برمیگرده به مردم. آیا میشود که ولی امر بیاد و مثلا فرض کنید که اموال عمومی که تخریب شده در حقیقت متعلق به عامه مردمه و احیانا حالا حسب مبنا، چون به هر حال بیت المال میتواند ملک دولت اسلامی قلمداد شه و دولت اسلامی اختیاردار آن باشد، میتونه مطرح بشه. ولی فرض کنیم بر حسب مبنایی که بگیم ما بالاخره تمام مردم کشوری در این اموالی که تخریب شده شریکند به نحو مشاع مثلا و حسب مقررات در جهت منافع اونها و مصالح اونها اینا باید هزینه بشود، این آشوبگران آمدن این اموال رو از بین بردن یا حتی اموال شخصی افراد رو درش تصرف کردن، باعث اتلاف اموال شدند، خب اونا مالکن و مگه می شود که ولی امر بیاد در ملک شخصی افراد تصمیم می گیره، در حقوق افراد، در اموال افراد، در نفوس افراد تصمیم می گیره. اینجا هم عرض بکنیم که اولا که ولی امر اولا به مؤمنین و امت است من انفسهم، وقتی مصالح عمومی پیش میاد، مصالح خصوصی در واقع رنگ میبازه و مصالح عمومی ترجیح دارد بر مصالح خصوصی. این اولا. و ثانیاً ولی امر ولایت دارد در مواقعی حتی نسبت به حقوق و اموال خصوصی مردم، و میتواند اگر اقتضا کرد تصرف کند و میتواند در اینجور موارد در واقع اعمال اراده کند. علاوه بر این دو نکته، ممکن است در مواردی البته لازم باشد که مثلا از بیت المال مسلمین به نحوی تدارک شود، ولو مثلا فرض کنید که قتلی واقع شده و شورشگران طبعا متعمدن مرتکب قتل شدند، خب اگر عفو عمومی داده شد و قهرن در بین اینها افرادی که شورش کرده اند و مرتکب جنایت شدند، مرتکب جرم شدند، اینها به هر حال باید مجازات بشوند. این حکم اولی این است. اما به نحو ثانوی ممکن است که مساله اقتضا کنه که چون این نشود، در این صورت ممکنه به طرز دیگری جبران بشه. یعنی مثلا به جای اینکه از قاتلین که شناخته یا ناشناخته هستند فرض بفرمید که قصاص بشوند، احیانا از بیت المال دیه پرداخت بشه. این هم به اصطلاح ممکنه، ولی در مجموع در واقع این از اختیارات حکومت با لحاظ مجموعه مصالح اهم قلمداد میشه. این هم نکته دومی که ذیل این مطلب قابل تره. نکته سومی که جا داره اینجا مطرح بشه این است که بین جرائمی که افرادی در جامعه مرتکب میشوند و باید با مجرمین برخورد قانونی بشه و حدود الهی اجرا بشه، کسی قتل کرده باید قصاص شد، کسی جرح کرده باید احیانا دیه بده یا قصاص شد، کسی مرتکب جرم دون حد شده باید تعزیر بشه، اموال کسی رو اتلاف کرده باید برگردانده بشه و این اموال از مرتکبین اخذ بشه. اینو خب بسیار روشنه. این یک بحث. یه بحث دیگری که اینجا مطرحه یک شباهت سوری داره و ممکنه برای کسانی سوال بشه و اون بحث غیر از این مطلبی است که الان داریم در این جلسات بحث میکنیم، که بحث در واقع لحاظ مساله هست و از میشود که مساله اهم است و امثال اینها با این مبانی داریم مساله رو طرح میکنیم، بلکه یه حیث دیگری داره. یعنی ماهیتا قضیه تفاوت میکنه و اون مسئله طرز معامله با دشمن خارجی است که با امت اسلامی، با کشور اسلامی، با دولت اسلامی، بین اون دشمن و دولت جنگ بوده، جنگی واقع شده و به نحوی این جنگ فرجام یافته. حالا گاهی مثلا فرض بفرمید که با تسلیم دشمن جنگ تمام میشه، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال جنگ واقع میشه و بالاخره نهایتا یکی بر دیگری پیروز میشه و بر اثر مثلا پیروزی مسلمین، امت اسلامی و دولت اسلامی خصم بیرونی و اون دولتی که در مقابل دولت اسلامی بوده، اون سپاهی که در مقابل سپاه اسلامی بوده شکست میخوره و تسلیم میشه. یا اینکه دو طرف جنگ بر قرار بر هدنه و صلح میگذارند و و بنا می شود که یک عهدنامه و میثاقی بین دولتین، بین دو نظام، بین دو سپاه منعقد شد. خب در اینجا ما با کسانی مواجهیم که میدونیم قاتلن، میدانیم مرتکب جرائم بسیاری شدند، میدانیم باعث اتلاف سرمایه ها، اتلاف اموال شدند، باعث اتلاف حقوق افراد شدند. خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا بعد از آنی که دشمن و سپاه مقابل، دولت معارض تسلیم میشه یا توافق میشه بر اینکه صلح کنن، دو دولت با هم صلح کنن، دولشگر با هم مصالحه کنن، صلح کنن و از در آشتی در بیان، آتش بس بدن، به اصطلاح هدنه، صلح، امثال اینا اتفاق بیفته، اینجا قضیه فرق میکنه. در این جور، در این مورد و این چنین مواردی قضیه از سنخ در واقع قضا نیست، از نوع به اصطلاح تخفیف عقوبت و تعلیق عقوبت و عفو عقوبت و اعلام عفو عمومی برای افراد شورشی داخلی نیست. این داستان فرق میکنه. در اینجا در واقع ماهیت مطلب تفاوت میکنه، ماهیتاً قضیه تفاوت میکنه. در مسئله‌ای که شما با یک سپاهی مواجهید که او رو شکستش میدهید، با دولتی روبرو هستید که اون دولت رو شکستش میدهید، با دولتی و سپاهی روبرو هستید که با او به اصطلاح آتش بس تن در میدید و بنابر آتش بس دادن میشود، یا بنابر صلح میشود، بنابر متارکه جنگ میشود، اونجا ماهیت قضیه اصلا تفاوت میکنه. چرا که در یه همچین موردی در واقع مسئله ماهیتاً با سنخ جرائم مرتکب ارتکابی توسط مجرمین داخلی و روند دادرسی و اختیارات قضایی متفاوته، یه امر دیگری است، قاعده خودش رو داره و یک در حقیقت ماهیتاً یک مقوله دیگری است و حکمش تفاوت میکنه و از این سنخ نیست. و ادله و آیات و روایات و همچنین عرف عقلا، سیره عقلاییه و نیز سیره نبوی، سیره علوی صلی الله علیه و آله ما حکایت از این میکنه که داستان دیگری است. اصولا در متارکه جنگ بین دو سپاه و دو نظام و دو دولت، عقلا هرگز نمیان بگن که خیلی خوب حالا قاتلین رو تحویل بدید. حالا یه وقت مثلا در اعداد مواد یک مثلا صلح‌نامه، میثاقی یا همچین ذکری میشه، بله، ولی کن به عنوان حکم که خب حالا که صلح شد پس برای قاتلین رو به قتل برسیم، خب اینکه صلح نمیشه که، صلح اتفاق نمیفته و ترک در واقع جنگ و متارکه جنگ اتفاق نمیفته. خب طرف مقابل میگه خب شما که بناس کسانی که از شما کسی رو کشتن بکشید، خب ما متقابلا کسانی که از سپاه شما نیروهای ما رو کشتن مثلا باید بکشیم. خب این نمیشه متارکه، نمیشه هدنه، نمیشه آتش بس، نمیشه سول. و علاوه بر این اصولا ماهیت داستان فرق میکنه، یعنی در جنگ دو طرف خودشونو در معرض قتل، جرح، آسیب، اتلاف قرار دادن و لازمی جنگه. در اون مسائل قضا اینجوریست که کسی که مثلا مقتول یا مجروح یا مال باخته، کسی که اموالش اتلاف شده، او خودشو در معرض قرار داده باشه، نخی آقا تعدی کرده بود یک طرفه. در جنگ به هر دلیلی و از هر منشأی که ناشی شده باشد، در مجموع دو سپاه و دو دولت، دو کشور خودشون رو در معرض قرار دادن. طبعا از لوازم عادی و طبیعی چنین حالتی و چنین عملی و ماهیت این قضیه اقتضاش همین است که به هر حال افرادی کشته میشن، اموالی تلف میشود، کسانی آسیب میبینن و امثال اینا. لحاظا اصلا شاید بتوان گفت که ادله حدود و قصاص و امثال اینا از یه همچین موردی منصرفه. اصلا حکم قصاص مال قتلیست که مجرمی در داخل نظام، در داخل کشور مرتکب شده. اگر احیانا باید کسی اتلاف مال کرده و باید برگردانه، این مال شرایطی است که کسی در داخل کشور زیر پرچم اون کشور است و قوانین رو نقض کرده است، حقوق رو نقض کرده است و همطور. و اصلا مسئله قصاص، مسئله جبران، جبران اموال اتلاف شده و اجرای حدود مال و اجرای مثلا تعزیرات، امثال اینها یک محلی دارد و مسبی دارد و صلح و هدنه و میثاق و پیمان متارکه جنگ و امثال اینها یه امر دیگری است و جنگ یه ماهیت دیگری داره و احکام خاص خودش رو داره. لذا ما هم با آیاتی که مراجعه کنیم میبینیم مثلا در زمان جنگ، در حین مواجهه و در حال حرب، محاربه و مقاتله، قرآن کریم با لحن بسیار شدید و صریح و قاطعی مثلا میفرماید که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، جهاد کن با اینها. جهاد کن یعنی چی؟ یعنی به مقاتله اونها بپرداز، با کفار منافقین جهاد کن و سختم بگیر بر اونها. کی؟ زمانی که اونها در حال جنگن با ما. آقا در حال جنگ که نمیشه رفت برای دیدبوسی، که گفت که در دعوا که حلوا پخش نمی کنن که. خب وقتی زمان جنگ میگه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم، خیلی هم غلیظ و شدید با غلاظ و شدت با اونو برخورد کن. یا حتی تعابیر مثل محمد صلی الله علیه وسلم، رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این اشداء علی الکفار به این معنی است که حالا کفاری که در سرزمین های خودشون زندگی میکنن، ما ای هر دم شروع کنیم مثلا به اونها حمله کردن یا اذیت و ایذار کردن، در حالی که ما در حال جنگ با اونها نیستیم. اونا در دارالحرب زندگی نمیکنن، در دارالسلام زندگی میکنن به اسلام، ولو دارالکفر، هر دارالکفری که دارالحرب نیست که. خب این شرایط، شرایط در شرایط جنگی است که تشدید برخورد و برخوردهایی به اسلام تو هم با شداد غلاظ باید صورت بپذیره. ولیکن ما وقتی با آیات دیگری برخورد میکنیم، دقیقا این مسئله تفکیک میشه. حالا از باب نمونه مثلا آیات 92 تا 94 سوره نساء رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه و دیت مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه و ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدیت مسلمه الى اهله فتحرير رقبة مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعین توبتا من الله و کان الله علیما حکیما. خب این آیه که آیه 92 می‌فرماد که اگر قتل خطئی هم بود جرم است، یعنی جریمه دارد، قتل خطایی هم جریمه داره و باید مثلا تحریر رقبه بشه، دیه باید تسلیمه، دیه قتل غیر عمد باید تسلیمه، اولیاء ادم و به اصطلاح ورثه مقتول بشود مگر اینکه اونها ببخشند. بعد حالا اینکه اگر با قومی قبیلهی دشمنی هست و اتفاق افتاده میشیست و یا اگر میثاقی هست بین دو قوم چه هست، اینا بحث میشه. عرضم این است که این آیه خب به صراحه میگه حتی قتل غیر عمد هم جریمه دارد و تکلیف روشنه. و بعد آیه بعدی 93 میفرماد و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. خب بعد قتل عمد رو میفرماد که اگر کسی مؤمنی رو به عمد به قتل سنده باشد جزاش دوزخ است، خیلی لحن شدیده. فجزاؤه جهنم، جزاش دوزخ است. خالدن فیها، ابدی اونجا خواهد بود. قتل، قاتل، قاتل عمد مخلد در دوزخ خواهد بود. تأکید سوم و غضب الله علی، خدا هم بر او غضب میکند. تأکید چهارم و لعنه او. تأکید پنجم و عد له عذابا عظیما، عذابا عظیما. ببینید با این همه شداد و قلاز راجب قتل عمد، راجب یه نفر، یه کسی، کسی رو کشته است عمدن، این در واقع حکم چیه؟ قصاصه. و خب محل قضیه معلومه، ماهیت مطلب روشنه، حکم صادره و اون که حق تعالی جعل فرموده است متناسب با ماهیت این جرم و جنایت است. اما آیه بعدی آیه 94 قضیه کاملا تفاوت میکنه، ماهیت مسئله طور دیگه است و حکمش فرق میکنه. میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. اما اگر جنگی پیش آمد اونجا چه باید بکنید؟ نه، اونجا روند فرق میکنه، شیوه تفاوت میکنه. اگر طرف آمد گفت من مسلمان شدم، قضیه رفتار باید تفاوت بکنه. یا اگر اذا اسخنتم، اگر به اصطلاح به تعبیر قرآن اون تنور جنگ فروکش کرد و جنگ گرمی در گرفته بود و یه مرتبه به اصطلاح به هر دلیلی جنگ فروکش کرد، اونجا باید شما طرز دیگه برخورد کنید. یا نهی از تعدی قاعده به اصطلاح اعتدا، قاعده اعتدا میگه اگر تعدی شد به شما تعدی کنید و به همون اندازه هم تعدی کنید. اما اگر اونها آمدن تسلیم شدن، اما اگر اونها آمدن به اصطلاح پیشنهاد صلح دادن، قضیه تغییر میکنه. آیات متعددی که حالا الان مجال محدوده نمیخوایم یکی که اونها رو مطرح بکنیم و اشاره میکنیم، اینا همه دلالت میکنه که ماهیت مسئله تفاوت میکنه و این در واقع مطابق با سیره ایست که حضرات معصومین سلام علیهم اجمعین در مقامی که در شرایط حاکمیت بودند عمل کردند. خود پیامبر اعظم قبلا نفس کردیم در داستان مثلا مکه چه کرد؟ جلسه قبل مورد رو طرح کردیم، در قضیه فتح مکه اونجا در واقع اونو به عنوان شاهد اعلام عفومی عرض کردیم و اینجا هم شاهد این مدعا هم هست که بالاخره اینکه اون بزرگوار آمدند و مکه رو فتح فرمودند و ابی سفیان بود که بارها علیه پیامبر اعظم جنگ برپا کرده بود و مروان بود، عبدالله زبیر بود و سران مشرکین بودن که جنگ های بزرگی رو در اونجا در به اصطلاح علیه پیامبر اعظم اینها برپا کرده بودن و کسانی مثل ابی سفیان که خب در جنگ های مختلف مشارکت داشت و به اصطلاح پشت قضیه بود. خب جنگ احد چگونه واقع شد، جنگ حنین چگونه واقع شد، جنگ های متعددی که در اونها مسلمون ها و اصحاب ناب پیامبر اعظم به شهادت رسیدن، بزرگان اسلام، صدر اسلام، مسلمون های اول، مسلمون هایی که در اون قربت پیامبر مسلمان شده بودند، بازوان اون بزرگوار قلمداد می شدند و یا موضوع از صحبت که بله حالا داستان مروان مالی موضوع دیگه است، موضوع مثلا فرض فرمید که از حمزه، خب کشتاری که کشتار بیرحمانه و توأم قساوتی که خاندان ابی سفیان در جنگ احد انجام دادند و کبد و جگر مسلمون ها رو و از جمله از حمزه سلام علیه رو، عموی محبوب پیامبر و پشتوانه روحی پیامبر رو بیرون آوردن و به اون شکل فجیع مرتکب رفتارهایی شدن و این اتفاق افتاده بود، همین را در جنگ بود و وقتی مکه فتح شد بزرگوار فرمود که اذهبوا و انتم الطلقاء، عفو عمومی اعلام فرمود. خب این داستان فرق میکنه، کمان که در قضیه جنگ هایی که امیرالمومنین علیه السلام هم پیش آمد و خصوصا در جنگ جمل، خب بالاخره عده‌ای این به اصطلاح عبدالله زبیر و امثال اینا اینجا باید حذف کنه، عده‌ای به اصطلاح مسلمین یا منافقین و بعضی بسا بین اینها کفار در واقع بودند، در حال جنگی علم کردند. عایشه بود، ام المؤمنین، همسر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم. در حال خب کم کس نکشتند در جنگ جمل. خود حضرت در نجم البلاغه مفصل راجع به کشتارهای اونها ذکر میکنه، مطالبی رو مطرح میفرماد. خب بعد از همه اینها خب بالاخره اون بزرگوار در جنگ جمل غالب شد، یا مثلا نسبت به خوارج غالب شد. چیکار کرد؟ آیا یکی یکی اونها رو آورد محاکمه کرد؟ چون این نکرد و عفو کرد و گذشت، که اون پیامبر هم همین کار کرده بود. خب نسبت به قضیه مثلا غلام حبشی که پس حمزه رو کشت و سینه او رو شکافت و اینها، خب آمد مسلمون شد و فرمود که دیگه پیش من جلو چشم من نباش، برو. در قضیه جنگ جمل، جنگ با خوارج امثال اینا، امیرالمومنین علیه السلام هم به این شکل عمل کرد. پس بنابراین میشه گفت که در واقع داستان، مطلب سومی که ذیل بحث گذشته داریم عرض میکنیم، این که داستان مواجهه نظامی دو لشکر، دو دولت، دو کشور با همدیگه ماهیتاً تفاوت میکنه و داستان قضیه متفاوته و اونجا جای قصاص نیست، اونجا جای پرداخت دیه نیست، اونجا جای، مگر اینکه بله تو معاهدات و اینها چیزهای پیشبینی شده باشه. این هم به صلاح یک ذیل‌هایی و نکاتی که قسمت به عرض شود که این اختیار و شأن ولی امر در جرائین در حوزه قضا، قلمرو قضا قابل تر هست. به مناسبت این مورد رو، مورد سوم رو هم عرض کردیم. انشاءالله جلسات بعد بریم سراغ سایر اختیارات شؤون یا واجبات و تکالیف ولی امر در قلمرو قضا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.